بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید اگر کفاره بر انسان واجب شد اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال اون را به جا نیاورد چیزی بر آن اضافه نمی شود اگر کسی ماه رمضان روزشو خورد و به گونه ای هم بود که کفاره بر او واجب بود عمدن چیزی خورد آشامید عذر هم نداشت مجبور نبود مریض نبود کفاره برش واجب شد به اضافه غذا اگر این کفاره را نپرداخت 60 مسکین 60 نفر نیازمند را فقیر را اطعام کند این کار نکرد اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال اون را به جا نیاورد یا میخواست 2 ماه پی در پی با توضیحی که گفته شد 1 ماه و 1 روز بقیهش ممکنه که با تفاوت روزهای مختلف و فاصله چیزی بر آن اضافه نمیشود حالا چون چند سال این کار نکرده حالا چند روز روزه بیشتر بگیره نه حالا چند نفر بیشتر اطعام کنه بازم نه کسی که باید برای کفاره 1 روز 60 فقیر طعام بدهد اگر به تمام 60 نفر دسترسی نداره. اگر چنونچه حالا کسی میخواد 60 مسکین اطعام کنه، کفاره بر گردنش آمده، میخواد 60 نفر طعام بدهد از مساکین، اگر دسترسی به 60 نفر دارد نمیتواند که به کمتر از اونها اطعام کنه، یعنی مثلا 30 نفر را دوبار اطعام کنه، همون 30 نفر را دوبار اطعام کنه، یک 20 نفر را 3 بار اطعام کنه، نه. اگر دسترسی به تعداد 60 نفر دارد بایستی همون 60 نفر را اطعام کند، نمیتواند که تعدادی را که کمتر از 60 نفر هستند همونها را مکرر اطعام کند تا 60 نفر تأمین بشه. کسی که باید برای کفاره یک روز 60 فقیر طعام بدهد، اگر به تمام 60 نفر دسترسی دارد نمیتواند عدد را کم کند، ولی همون مقدار کفاره را بدهد، مثلا به 30 نفر هر کدام 2 مد طعام بدهد، به 30 نفر همون اطعام را مکرر انجام بده، خیر. ولی میتواند برای هر فرد، اما یه تعدادی در نظر میگیره که با بچه‌هاش، با افراد توی خانه‌اش، با عیالاتی که در خانه‌اش هستن، این تعداد میشن 60 نفر. این هم پدر اونهاست، ولی اونهاست، میتواند که بله با توجه به عدد عیالاتی که تحت کفالتش هستند این کار رو بکنه و به نتیجه به تعداد کمتری اون طعام را بدهد که اون تعداد کمتر به عیالاتی که در اختیار داره بپردازن و اونا را اطعام کنه. ولی اگر او وکالت پیدا کنه از طرفش میده به کسی، مجتهد لازم نیست، به کسی بده که اون قبول بکنه که این کار را از طرف او انجام بده، اب نداره. اگر چنانچه قبول کرد، کسی مورد اطمینان انسان بود که این وجهش و این پول رو میده به فردی که اون فرد اون وقت اطعام میکند، 60 مسکین را گیری نداره. ولی میتواند برای هر فرد از عیال فقیر، اگرچه صغیر باشند، یک مد به اون فقیر بدهد و فقیر به وکالت از عائله یا ولایت بر اونها اگر صغیر باشند قبول نماید. و اگر دسترسی به 60 نفر نداشت دیگه اشکال نداره، میتواند تعدادی را مکرر اطعام کنه تا عدد 60 نفر تمام بشه. و اگر نتواند 60 نفر فقیر را پیدا کند و مثلا فقط 30 نفر را پیدا کرد، میتواند به هر کدام 2 مد طعام بدهد، ولی بنابر احتیاط واجب هرگاه تمکن پیدا کرد به 30 نفر فقیر دیگر نیز یک مد بدهد. اگر بعد 30 نفر فقیر دیگر رو در این مثالی که گفته شد پیدا کرد، احتیاط واجب اینه که باز 30 نفری رو که با تکرار 60 نفر رو تأمین کرده، خیر، 30 نفر دیگر رو هم اطعام کنه. صلوات بر امامتون. قرارمون بر این شد که منتخبی از بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام را در ابعاد مختلف مسائل اسلامی به عرضتون برسانیم و با این برنامه، هم ماه مبارک رمضان است و انتصاب خاصی به امیر المؤمنین علی علیه السلام دارد، طبعا بیشتر از حضرتش صحبت شده و همین که انشاءالله تجدید عهدی با همه ابعاد دین خواهد شد. یعنی اگر انشاءالله موفق بشیم که منتخبی از قسمت‌های مختلف همچنون که از توحید گفتیم، از قیامت گفتیم، مقداری از اخلاق گفتیم، اون وقت از عبادت، از اقتصاد، از مسائل فردی، مسائل اجتماعی، ابعاد مختلفی که دینمون دارد که دینیست جامع الاطراف، یعنی آیین مقدسی است که همه چیز در این آیین مقدس لحاظ شده. که یک ماه رمضان خاطرم میاد که جامعیت دین رو بحث کردیم که این دین ما دین جامعی است و همه چیز در این آیین مقدس در نظر گرفته شده. اون وقت با این برنامه هم یک تجدیدی نسبت به ابعاد مختلف دین، بخش‌های مختلف دین طبعا خواهد شد و این شایسته است که انسان هر چه بیشتر بتواند با دینش تجدید عهد کنه، مطالب دینی را هی به خاطر بیاورد. تا کنون در ارتباط با توحید دو جمله از حضرت عرض شده، در ارتباط با قیامت هم دو جمله از حضرت عرض شده و به مناسبت اون دو جمله بحثایی شد، و در ارتباط با اخلاق هم یک جمله از حضرتش روز گذشته نقل شد در ارتباط با مسئله اخلاقی. در ارتباط با اخلاق که باز مناسب هست مقداری در این قسمت هم صحبتی شده باشد، روز گذشته عرض شد که رشد حقیقی انسان به این است که روحش تحول پیدا کند، در جهت کمال حرکت کنه، در جا نزنه، و از چیزهایی که این تحول و تکامل روحی را تأمین می کند در حدی قوی مسائل اخلاقی است. یعنی انسان در ارتباط با مسائل اخلاقی اگر متخلق شد به اخلاق حسنه، اگر چنونچه به حقیقت روحش یافت این اخلاق را و در روح انسان اخلاق نیک استقرار پیدا کرد، روح تربیت شد به این اخلاق ارزنده، اون وقته که انسان رشد کرده، مربا بشه به تربیت اخلاق حسنه. گاهی میشه که این مربای معمولی که گفته میشه، میگیم مربای سیب مثلا، شده که همینقدر این سیب یه مقداری شکری کاره مربوط در کنار این سیب انجام شده، اما خود این سیب درش نفوذ پیدا نکرده اون چی که باید درش نفوذ پیدا کنه که به اضافه اون چی که دارد یه چیزوی دیگه هم داشته باشه، یه وضعیت دیگری، امتیاز بیشتری پیدا کنه، نفوذ درش پیدا نکرده. اما گاهی میشه که نه، تربیت شده، مربا شده به معنای حقیقی، درش نفوذ پیدا کرده، شیرینی بیشتر، هر چی میخواسته در ارتباط با او نفوذ پیدا کنه تا از امتیاز بیشتری برخوردار بشه. وقتی انسان روحش رشد کرده که اخلاق حسنه در روحش نفوذ کنه، راه پیدا کنه، لمس کند این حقایق اخلاقی را، اون وقته که به حقیقت عوض شده و کم به کم ملکه او بشه، اون چنون در روحش جای بگیرد که در ارتباط با این خوبی ها به راحتی وقتی که زمینش پیش می آید تکلیفش رو انجام بده. اون وقت است که انسان از ارزش والایی برخوردار شده، به هدف بعثت پیامبر گرامی رسیده، که دیگه همه شنیدیم که اینقدر این مسئله مهم است که پیامبر اکرم فرمودن بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اخلاق برجسته را تتمیم کنم، یعنی ارائه بدهم و جامعه را در جهت این اخلاق حسنه قرار بدم. من پیامبر اکرم و هدف بعثت آخرین بعثت و آخرین رسالت اینه، بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. اینه که عزیزان خیلی مهمه، اینجور نیست که باری به هر جهت بگیریم، خیلی بجاست که انسان همت کنه تو این زمینه، برسه به خودش، وارسی کنه خودشه، که چنین جریانی را در جریانش هست، واقعا در این فکر هست، رشد پیدا شده یا خیر. چه این که چه بسیار می شود که 30 سال از عمر انسان گذشته، 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، همینطور طبق معمول بدم نبوده، در یک فضای دینی زندگی کرده، اما همتی بر این که به رشد خودش برسه نداشته، اون وقت به نتیجه عقب مونده. و وقتی هم که انسان بررسی کند، اون وقت میبیند که چقدر عقبه به طور اکثر. خوش به حال اونهایی که وقتی بررسی میکنن میبینن نه، به فضل خدا پیش رفتم، غرورشون هم نمیگیره، به فضل خدا میبینن جلو رفتم. اما به طور اکثر اگر بررسی کنه آدم میبینه عجب، خیلی عقبه هنوز، خیلی کار داره. جمله از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این جهت هست که وقتی آدم بررسی کند میبیند چه خبر است، میفرمایان که حضرت مطلب عجیبی رو تذکر دادم، میفرمایان که وقتی انسان بررسی کند باطن خودش را، اون وقت تازه میفهمه که چقدر آلوده. تا این بررسی را نکرده است نمیفهمه که چقدر آلوده است. اما وقتی جدی یک حسابرسی نسبت به خودش کرد، ببیند عجب زمینه حسد که پیش میاد هنوز که حسوده، ببیند زمینه کبر پیش میاد هنوز که متکبره، زمینه حرص پیش میاد هنوز که حریصه، زمینه آلودگی های مختلف اخلاقی پیش میاد میبینه هنوز که گرفتارشه، هنوز میبیند که گرفتار این رذائل هست. اون وقتی که معلوم میشه که در باطن هنوز به خودش نرسیده. ولی اگر چنانچه به خودش برسد انسان، اون وقتی که موفق میشه به این که بررسی که میکند میبیند به فضل خدا پیش رفته، و الا میبیند دارم دلی یو دارد هر گوشه اش هوایی. خوب گفته این شاعر، یه تکشیر است، نمیدونم قبل و بعدم داره یا خیر، دارم دلی یو دارد هر گوشه اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله ایز جایی. نمیخواد به یک گدا اهانت کنه، ولی خوب خیلی وقتا اینجور بوده که فقرای بودن، چیزی دستشون نمیرسیده، از هر جای پارچه گیرشون میامده، سر هم میکردن قطعه قطعه، ببینید لباسش چند رنگ میشده، از بابی که نداشته. این میگوید که به دلم که نگاه میکنم میبینم مثل لباس اوناست، هر گوشش نگاه میکنم یه چیزیست، یه هوسیست، یه هواییست. دارم دلی یا دارد
هر گوشه اش هوایی چون خرقه گدایان هر وصله ای زجایی. خیلی بده، بلکه چقدر خوبه که پاک و پاکیزه باشه. اون جمله آقا حضرت امیر علیه السلام تو این زمینه، نمیدونم از عزیزان کسی خاطرتون شاد، شما خاطرتون باشه، چی جمله؟ بله، بسیار جمله عجیبی است که حضرت میفرمایند که و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. یعنی وقتی آدم تصمیم میگیرد که خودشو تمیز کنه، تازه اون وقت میفهمه چقدر خرابه. و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. اینه که خیلی بجاست عزیزان که از هر چیز برای ما لازم تر همینه که به خودمون برسه. گوه من اینجا عرض کردم همه بهشتی بشن، اگر ما جهنمی بشیم ضرر کردیم. همه جهنمی بشن، ما بهشتی بشیم سود بردیم. همه در انحطاط باشن، ما ترقی کنیم سود نصیبون شده. همه ترقی کنن، ما منحط باشیم ضرر کردیم. اینه که از خودمون یادمون نره. قبل از همه چیز خود انسانه. تکرار میکنه این جمله را که حالا آجا عرض کردم که چی بود جمله، میدونستم که در نظرشون هست که و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. گاهی شده آدم اتاقشه همینطور زندگی کرده توی این اتاق، اتاق کارش، دفتر کارش، کتابخانه‌اش، هر کسی به تناسب خودش، یه وقتی یک گوشش رو میبینه که هم کثیفه، بگه خب حالا که اینجا رو تمیز بکنیم، تمیزش کنیم چه خبره؟ بعد نه عجب، همه جاش کثیفه، این ورش هم کثیفه، اون ورش هم کثیفه، میبینه هر جا نگاه میکنه همی تو گرد و غبار و کثافت ببینه. وقتی به دلش نگاه کنه آدم عجب. وقت مولا میفرماد که خیر اینجور نباشید، بلکه سعی کنید که در جهت کمال، آقا حضرت امیر جمله‌ای تو این زمینه که دارن، جدی باشید. از جملاتشون در این مورد یکی این جمله است که حکمت، از کلمات حکیمانشون، حکمت 211. بله، حالا ممکنه که عددشه اینجا الان درست نگم، بله مثل این که ظاهرن عدد دیگریست. حکمت 257 در این شرح مرحوم دشتی صفحه 682 یا کمیل مر اهلک ان یروهو فی کسب المکارم و یطلجو فی حاجت من هو نائم. به کمیل می فرمان که خاندانت، بچهاتو امر کن، وادار کن که روز به دنبال کسب کمالات باشن، یعنی جز برنامه بذارن، و شب در ارتباط با اینکه نیاز گرفتاری ها را آدم و خانه شون چیزی دادن، احتیاجاتون رو برطرف کردن، و یدلجو فی حاجت من هو نائم، این ترجمه که روز و شب کردم که معمولا مترجمام همینطور ترجمه کردن، از خود کلمه یروهو و یدلجو این استفاده میشه. رواح طرف صبح و اون وقت یولج اللیله فی النهار، از این استفاده شده که یعنی روز به کسب مکارم همت میکنن، ضمناً به رفع گرفتاری های مردم هم توجه دارن که مطلب دیگری است و اهتمام به این جهت داده شده. و اونقدر این صفت صفت خوبی است که من حالا در این مورد یکی دو تا از جملات حضرت عرض میکنم، اون چی که مورد صحبتمون بوده، او کلی اخلاق که میدونیم، وقتی میگیم اخلاق نیک، تنها معناش این نیست که تو برخورد آدم خوش رو باشه، با تبسم برخورد کنه، این یه گوششه. اخلاق خوب یعنی صداقت، امانت، عدالت، تواضع، این صفات پسندیده. مکارم اخلاق هم باز در صفات پسندیده، اون صفاتی که ممتازتر گذشته با اون که انسان حق گذشته، حق نگذشتن هم داشته. عفو به مورد، اعطا نسبت به کسی که او وقتی دستش کار بوده آدم رو محروم کرده، حالا دست کار به دست انسان افتاده اون رو محرومش نکنه. او وقتی قدرت داشته ظلم کرده به انسان، حالا انسان قدرت داره عفو کنه بوده. اینا میشه مکارم اخلاق که دیگه اون بحثا نمیخوام وارد این قسمت ها شده باشم. اینا میشه اخلاق. اونی که صحبتش شد که یک بعدش بود، مسئله همون که انسان تو برخوردا خوب باشه، که یک جمله از حضرت خوندم: و در ارتباط با افراد، در برخورد خوب، در نشست و برخاست خوب، در سخن گفتن در ارتباط با افراد هم دقیق. دقیق. حالا در همین موردی که روز گذشته کمی صحبت شد، یکی دو تا جمله متناسب با همون مورد. بسیار این جملات جملاتی است که به حقیقت با تلاوت نوشته بشه، بایستی اینها اعلام بشه، باید روش کار بشه. اگر اینها به جامعه برسد و جامعه متخلق به این اخلاق بشه، بهش میشه زندگی ها. همه برخوردهاشون با یک دیگر با محبت، کارها رو به راه، اینقدر دعوا، اینقدر گرفتاری، اینقدر کشمکش، به قول خودمون اینقدر قال و قیل در زندگی های شخصی اجتماع، اینجور پیش نمیاد. اینها بر اساس این است که این حقایق اونچنان که باید در جامعه تحقق پیدا نکرده، و الا افراد خودشون قاضی خودشون میشن. تا میبیند که خلاف کرده، خودش خودشو محکوم میکنه. احتیاج نداره که قاضی خیلی حالیش کنه که تو محکومی، تو حاکمی، تو چنینه، تو چنانه، خودش این کار میکنه. اگر این بیانات معصومین عملی بشود، نورانیت همه جا رو فرا میگیره. اون وقته که جامعه مدینه فاضله پیدا میکنه. حالا این جمله دومی که حالا از حضرت عرض کنم، حکمت 229 صفحه 676 از همین شرح مرحوم دشتی که دارم میخونم: کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیمن. اون وقت چه لطافتی از نظر جهات فصاحت و بلاغت هم داره که معلومه کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است. می فرماین کفایت می کند به این که انسان اگر بخواد مالک چیزی باشه، ملاک باشه، به معنی واقعی کلمه چیزدار باشه، کفایت می کنه اگر قانع باشه. اون وقت اگر چنانچه حالا فرض کنه ملک داره، زمین داره، خانهش بزرگه و امثال ذلک، این لطافت، این که دوتایی شهادت با هم گفتن، این جهت هم دوش هست. اون وقت اما اگر حالا خانهش خیلی بزرگه و امکانات ملکیش اینه، اما اگر چنانچه چیزی از نعمتها نباشه، اون وقت باز کسی داره دیگه. اما خانه بزرگ وقتی اون نعمتهاش هم فراهم باشه، نعمت های زیادم داشته باشه، و حضرت چقدر لطیف می فهمن میخوای نعمت هم تو هم فرمون باشه، اخلاقت خوب باشه. اخلاق خوب مثل اون نعمت هاست. کفا بالقناعت ملکن، یک دنیا لطافته، و به حسن الخلق نعیما، که شاهدمون این جمله دومه. جمله اول به مناسبت چون فرمودن تناسبشم اشاره کردم، به عرضتون رسید که کفا بالقناعت ملکن. حالا بعد نیست تا اینجاش یه تذکری بیشتر که عزیزان، اگر بخوایم به حقیقت راحت بشیم، حیات طیبه پیدا کنیم، سعی کنیم بر اساس قناعت، ها حالا هر کسی در وضعی که داره از قناعت فراموش نکنه و الا که خیر، هر چی هم بیشتر پیدا کنه هی بیشتر مملوک میشه نه مالک. اگر قناعت پیدا کرد مالک حقیقی شده، اون وقت میشه مالک حقیقی. گویا عرض کردم برای بعد از وفا یه دوستی داشتی خدا رحمتش کنه، این خیلی مرد فوق العاده خوبی بود، بسیار هم لطیف شده بود مغزش در اثر واقعا خوبی و پاکی و تقوا و صفای روح. یه دامادی داشت، دامادش خیلی ثروتمند بود. دامادش این وقتی ایشان گوی نامه‌اش به پسرش، دامادش به من میگفت که ببین من چی نوشتم، نظری داری چیزی داری بگو. گویا میخواست شاید من چیز بفهمم، چون راست راستی چیزی نیمش خیلی لطیف بود که آدم استفاده میکرد. گفتش که دامادمون یه نامه نوشته که فلان ملک رو هم فلان ده رو هم خریدم، برای اون دههایی که دارم یعنی ده اضافه شد، یک ده هم خریدم اونجا، مالکیت من بیشتر شد و یک ده هم چین شد فلان جا خریدم. وقتی جواب شده بود خب انشاءالله خیر باشه، ولی شما فکر کردی مالک یک ده دیگر شدی، ولی از نظر من تا اونجا که تو روش میشناسم تو مملوکیت بیشتر شده نه که مالک شدی. حالا هرچی اون ملکات فرمان صادر میکرد به تو، حالا این ملک هم اضافه بر اونا یه فرمان صادر میکنه، یه کار بکنه. مملوک شدی بیشتر نه مالک. مالکیت واقعی کسی است که به قناعت برسه، روحش غنی باشه، اون وقت به مالکیت حقیقی رسیده. شنیدم که در روزگار قدیم شدی سیم در دست ابدال، شدی سنگ در دست ابدال سیم. مپندار کین قول معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. این قناعت خیلی چیز خوبیست، ملکیست عظیم. اون وقت نعمت این ملک هم اینه، اگر انسان اخلاقش هم خوب بود دیگه تموم کار. کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیما. از جملاتی که در این مورد حضرت باز فرمودند و مناسب هست عرض کنیم، تا اینکه انشاءالله با توجه به این جملات همت بیشتری کنیم که برسیم به خودمون، جدی تر باشیم. حکمت 211 صفحه 674، حکمت 211. خب حالا تا وقتی که پیداش کنیم یک صلواتی مرمت کنیم. نه بگم این صلوات هم خیلی چیز خوبیست، این یه بزرگی، بسیار بزرگی. این توی تذکرات اخلاقی که داشته من تو نوشتهاشون دیدم، خود ایشان رو به این صورت ازشون استفاده نکردم که برخورد حضوری خدمتشون داشته باشم. من سنم کوچک بود که ایشون فوت شدن، خدای رحمت کرده. تو نوشته‌های خطی که بعضی از افراد داشتن ازشون این تذکر داده بودن که اگر انسان میخواد در نزد پروردگار یک ارزشی پیدا کنه، تقرب پیدا کنه، کاری به خدا داره، به طور کلی مشمول رتب خدا بشه، چه کار بکنه خوبتره؟ چیزی وقت فرموده بودن، یکیش این که فرموده بودن حالا یک بزرگی را اگر میخواد نسبت به آدم نزدیک بشه، از قدرتش این فرد خوب ارزنده کذا انسان استفاده کنه از او. راهش چیه؟ از بهترین راهاش ببینه که این بزرگ محبوبترین فرد نزد او کیه، کیست که نزد او از همه مورد محبت بیشتری است، بیشتر از همه دوستش داره، او پیدا کنه کیه، بعد نسبت به او کوچیکی کنه، نسبت به او عرض ادب کنه، نسبت به او محبت کنه. وقتی نسبت به او این کوچیکی بکنه، اون بزرگ وقت چون این خیلی دوست داره میگه خب این کار کرد حالا ما چنین چه خیلی زمینه میشه که او لطف کنه. اون وقت محبوب ترین خلق نزد خالق متعال در هستی علمی سفلی قشهای مختلف همه مخلوقات محمد و آمد وقت وقتی که انسان نسبت به این بزرگواران هی عرض ادب کنه، کوچیکی کنه، محبت کنه به همون عرض ادب خودش که درود همینه، درود معنیش همین عرض ادب کردنه، اون وقت از اون وقت خداوند لطف میکنه. اینه که خیلی خوبه، حالا گاهی هم به بهانه این چیزا میگیم صلوات بفرستین و الا خب پیدا کردنش خیلی معطلی زیاد نداشت. حالا یه صلوات دیگه برای میکنم. حضرت فرمودن که جملات زیادی است، یک جمله از چند جمله شون که همش عجیب فرمودن والحلم فدا مصفی، والحلم فدا مصفی. خب صحبت این بود که آدم اخلاق داشته باشه، یعنی حلیم باشه، زود تون نشه، مراقب باشه جهات اخلاقی ها، که خب یک بخش مهمش اینه که دارای حلم باشه. فرمودن حلم دهن بند آدمای صفیح و نادانه. یعنی اگر آدم میخواد که افراد صفیح و نادان از زبون اونا راحت باشه، حلم داشته باشه، ولی با صفیح ها که برخورد بکنه اگه یک مقداری بخواد سر به سرشون بذاره، او هی فوش میده، او هی بارو بیرام میگه، او خیالش نیست که هر کار بکنه. دهان بند یک صفی حلم انسان است، یه حلم بکنه. آقا هستمی داشتن میرفتن دیگه، خیلی معروفه، و جناب قنبر هم خدمت حضرت بود و یه کسی هم شروع کرد به حضرت بدو بیرو گفتن. قنبر میخواست که بزنش، میخواست حمله کنه بهش. حضرت هم بودن محلن یا قنبر بهش کن بهش کن. اون به تعبیر من با بقیه یه رباداتی که هست، بهترین چیزی که دلش میخواد همینه که تو سربسرش بذاری، تو هم یه چیزی بگی اون یه چیزی بگیرده. بهش کن بهش کن. بیشترین عقاب براش همینه که اعتنابش نکنی. وقت از طرفی هم شیطان دوست داره که تو الان یه کاری بکنی قالقیل درست بشه، دعوا درست کنه، با این حلمت دعوا رو خاموش میکنی، او رو هم عذاب میکنی، از اون طرف خدا هم خوشنود بشه. خیلی چیز خوبیست این که انسان مراقب باشه، حلم داشته باشه. من خودم یادم هست که مرسه نواب اونجا درست میخوندیم، یه حوض کوچیکی هم داشت، یه حوض بزرگی هم داشت، من این کنار حوض کوچیک داشتم کاری میکردم و چیزی میشستم. مثل این که وقتی یکی دو نفر واسطه بودن، یه آدمی که بددهن بود خیلی و وضع چنینی داشت، این وقتی رد شد به این دو سه نفری که واسطه بودن کمون طرفتر بد گفت، فروشی داد به اینا، اونم اعتنا نکردن. این با رفیقش دار رد میشد، رد شدن منم که دم حوض بودم، به من که رسیدن این داشت به رفیقش میگفت دلم میخواست برگرده یه فوشی من بده تا من مقلم برگردم به دعوه درست کنم. این اعتنا نکرد به ما اصلا، ناراحت شده بود که چرای اعتنا نکرد. این واقعیت اینه که با حلم انسان خیلی فتنه ها رو میتونه بخوابونه، و مراعات این جهات بسیار مهمه. این تعبیر حضرت هم عجیب، والحلم فدا مصطفی. یک جمله دیگه هم بکنم و کم بکم عرضم رو جمع کنم با کمی تذکر، تا انشالله به فیض توسل هم که عزیزان، مسئله توسل هم از مسائل بسیار مهم است که وقتی توسلی که افرادی که مراقب هستن اون چی که میخوانن حساب شده است و دقتی در رعایت شؤون معصومین علیهم السلام میشه، وقت الهام متوجه به اهل البیت که میشه، خیلی زمینه خیر درش هست که انشاءالله من خیلی وقت رو نگیرم امروزم مثل دیروز بتونیم استفاده بکنیم از حاج آقا و این مهمان عزیزی که داریم در این جهت بهره ازشون گرفته باشیم. جمله آخری که براتون عرض کنم در ارتباط با این مسئله این است که از علی علیه السلام در حکمتی که شماره 365 براش در این شهر زده شده صفحه 714 فرمودن الفکر مرآتون صافیه والاعتبار منظر ناسه و کفا ادبن لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. این جمله آخر مربوط به صحبت ماست دیگه، برای که طول نکشه جملات اولشو ترجمه نمی کنم توضیح نمی دم که اونام خیلی مهمه. این جمله آخر، این جمله آخر عزیزان یک محور مهمیست برای هر کسی که بخواد رشد روحی پیدا کنه. اگر کسی بخواهد یک میزانی پیدا کند، یک سرمایه پیدا کند، یک وسیله پیدا کند که بسیار موفقش بسازد در جهت رشد روحی و کمالات روحی، اگر کسی میخواد یک وسیله بسیار بسیار قوی در اختیارش باشه در حدی که امیر المؤمنین این طبیب انسانیت میفرمایند در این جهت این تذکری که من به تو میدم برات کفایت میکنه، یعنی اگر اینو در نظر بگیری به چیزی دیگه نیاز نداری، خیلی حرفه، کفایت میکنه برات. چیه؟ جان به قربانشون و کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. اگر بخوای انسان خودتو ادب کنی، روش کنی، بخواهی مؤدب بشوی به آداب حسنه ای که امتیاز در آن است، کفایت میکند برای ادب کردنت نفست را چی؟ هر چی که وقتی دیگری انجام میدهند میگویی کار خوبی نیست، این کس دیگه انجام میده میگی کار خوبی نکرد، اونا رو خودت نکن. چیزی که وقتی دیگری انجام میده، وقتی یک کسی رو اذیت میکنه چی میگه؟ میگیم کار خوبی نکرد. وقتی یک کسی دروغ میگه میگیم کار خوبی نکرد. وقتی یک کسی غیبت میکنه میگیم کار خوبی نکرد. وقتی کسی بد اخلاقی میکنه میگیم کار خوبی نکرد. کاری که وقتی دیگری انجام میدهد میگیم کار خوبی نکرد، کراهت داریم از اون کار، میگیم کار خوبی نیست، خوشمون نیامد از این کار چون کار خوبی نیست. هر چرا که وقتی دیگری انجام میدهد میگویی کار خوبی نکرد و کار خوبی نیست، خودت اون کارا رو نکن. خیلی عجیبه. یک محور بسیار مهم برای توجه به تأدیب خود و بسیار بسیار به کار گرفتنش مفید. و کفا ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک. خب بنابراین انشاءالله که رعایت این جهاتی که بکنیم و خیلی از اوقات به جوری میشه که وقتی انسان در همین بعد اخلاقی که گفتم رعایت کرد، آیه‌ای که اول خوندم اون آیه براش تحقق پیدا میکنه اگر این توفیق رو پیدا کرد. اون آیه عجیبیست، آیه که اول خوندم دستور عجیبیست که در قرآن کریم این دستور آمده که این دستور رو قرآن در سوره های مختلف به صورت مختلف تذکر داده. در سوره شورا پیدا میشه چنین مطلبی، در سوره فصلت هست، در سوره قصص هست، در سوره انعام هست، در سوره بقره هست، که دیگه من بخوام این آیات رو همشو بخونم خیلی طول میکشه. یک آیه براتون بخونم، سوره فصلت، که قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. سوره فصلت هست و آیه 23 و 24 و چند تا آیه هست که ردیف مربوط به این بحث هست. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. از اون آیه قبلش ترجمه کنم در سطح ترجمه که مطلب ردیفتر مشخص بشه. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. کیست بهتر از نظر گفتار از کسی که دعوت کند مردم را به سوی خدا، خودشم کار خوب انجام بده، خودشم خوب باشه و عمل صالحا. و قال اننی من المسلمین، و بگوید که من از مسلمانم. اینم این لطافه داره که یعنی حالا که دعوت به سوی حق میکنه خودشم آدم خوبیست، غروری هم نداره، بلکه منم از مسلمانم، منم جزء همین مسلمینم. و این اننی من المسلمین. بعد ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، کار خوب و بد با هم مساوی نیست، معلومه که تفاوت داره. طاعت و معصیت متفاوته، اخلاق خوب اخلاق بد متفاوته. بعد می‌فرمایند ادفع بالتی هی احسن. وقتی که می‌خواهید در مقابل یک سیئه و کار خلافی که کسی انجام داده است می‌خواهی مقابله بکنی، تا اونجا که ممکنه سعی کن با کار خوب مقابله کنی. یه وقتی یک کسی به آدم میگه تو، به صورتی میگه که معلومه که میخواد تحقیر کرده باشه، تو. موارد استثنایی استثناء، اینجا گاهی آدم میتونه بهش میگه تو، من اون بهش برمی میگه تو. گاهی نه، اون گفته تو، میگه شما چی میفرمایید، شما فرمایشی داشتید؟ اون گفته تو چی نگرد، میگه خب شما فرمایشتون چی بود؟ اون تو گفته، میگه شما. یه هم مقابله کرده. قرآن میگه اینجوری مقابله کن، اینجوری مقابله کنی بیشتر موفقی، بیشتر موفقی. ادفع بالتی هی احسن. او همینطور که ضمن صحبت ها گفتم کار دستش بوده اذیت کرده آدم رو، انسان محبت کنه، خوبی کنه. ادفع بالتی هی احسن، اگر این چنین عمل کردی که با خوبی برخورد کردی، مقابله به مثل مقابله به بدی نکردی، چی میشه؟ همونی که با تو دشمن بوده یه وقت میبینی منقلب میشه، با همه کارت منقلب میشه و مثل یه رفیق صمیمیت میشه. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. یه کسی میگفتش که یه نفر جلو منو گرفت و در ارتباط با جرایانی هرچی دلش خواست گفت و بین خود و خدا من مقصر نبودم، توی کار اجتماعی بود، این طرف مثلا پیش افتاده بود، اون یکم عقب افتاده بود، تو چنین میکنی که چنان شدی فلان، از این حرف بازد بهش میگفت، گفت و گفت و کم کم یکی دو نفرم رسیدن جلو، اونا ادامه داد. این شخص میگفت من در مقابل دیدم که خب این داره بد و بیرا میگه، منم که خب ببینم که مطلب از چه قراره، خدا لطف کرد، میگفت تحمل کردم. بعد بهش گفتم فقط یک کلمه میگم و اون اینه که خوشنودم که پیش خدا اونجوری که پیش تو هستم نیستم. اینه که تو میگی خوشنودم که پیش خدا اونجوری نیستم، و اینه که تو میگی صحیح نیست، اما دیگه من برخورد نکردم، خودت یه حرف رو میزنی، چرت داری میگی، نه دیگه رعایت کردم. میگو گذشت، فردا صبح شد زنگ زد که دیشب ما این حرف ها به تو دادیم، خیلی غلط کردیم، خیلی بد کردیم، تا یک سوری به قول معروف به ندم دلم آروم نمیشه، باید یک سوری رو دادم. گفتم نه چیزی نیست ما گذشتیم فلان، گفت نمیشه. من و بالاخره یک اطعامی کرد و هیچ سوری اومدد که ما راضی بشیم و این حرفا. خودش شد جی برگشت هست نه چیز شد. قرآن تعبیرش اینه که فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی همه. البته یه موارد خاصی خشم لازم است، خشونت لازم است که خود معصومین علیه السلام هم اینجور بودن. با همه این که بهترین دست رو در این قسمت ها دادن، اما در این حال اون جایی هم که جای خشونت بوده، جای عصبانی شدن بجا و لازم بوده، همونجور که قرآن می‌فرماید اشداء علی الکفار رحما بینهم، جای خودش اینجور بوده. اون وقت چقدر در زندگیشون فراوان فراوان این مسائل بوده که هی برخورداشون خوب بوده، برخورداشون خوب بوده به صورت‌های مختلف جور به جور. حالا اگر انسان بخواد این توفیقات رو پیدا کنه، این حرفه که گفته شد بخواییم موفقش بشیم، وقت دو چیز رو باید یادمون باشه: یک، تصمیم گیری و تمرین. این تمرین تصمیم خیلی کار صورت میده. آدم تصمیم گرفته باز ببینه زمینه پیش میاد میخوره زمین، باز نتونست که رعایت کنه، ادامه بده و از خدا بخواد، کم به کم خدا کمک بکنه موفق میشه. تمرین، تصمیم موجب موفقیت. تو کارو مختلف ببینید دیگه، افراد با تمرین و تصمیم چه کاری میکنن. گاهی تو این کار ورزشی یه کاری میکنن که خیلی عجیبه، اون وقت چی شده؟ این تصمیم گرفته و تمرین کرده. بعد تو ورزش های روحی هم آدم تمرین کنه، تصمیم بگیره. یه بار اونه داخل زندگی بازن و بچهش بند برخورد میکنه، خب یه بار بعد اونه تصمیم بگیره که نه بعد مواظبم. یه بار میبینه که موفق شد، باز یه بار میبینه موفق نشد، ادامه بده. همراه با این تصمیم و تمرین استمداد کند از خداوند متعال و استمداد کند از اولیاء حق، ابواب رحمت حق، ائمه معصومین علیهم السلام. وقت به اینا جدی عرض کنه شما وساطت کنین، شما لطف کنید، اونا یک نگاه کنن خیلی کارا میشه. یه کسی میگفت به موسیقی خیلی علاقه من بودم، میگه حالا گاهی تقسیم میکنن موسیقی حلال حروم دیگه. اون وقت که این صحبت بود دیگه این تقسیم هم نبود دیگه، یک سره بود و زبا. اون میگفتش که بله، و هر کار میکردم نمیتونستم خودم نگه دارم، و داخل خانه هم جوری بود که خوش نمی آمد. من دیگه هر وقت خانه خالی میبینم که کسی نیست، دیگه وقت خوشی من بود، نه بودم استعمال میسیم. بالاخره دیدم خیلی بد جوره، از طرف خودم میدونم بده. یک روز مشرف شدم حرم خیلی از رضا علیه السلام، گفتم آقا من بیچاره شدم دیگه، نمیتونم دست بردارم، نمیتونم، شما این لطف کن. میگفت اون چنون عوض شدم که اصلا نفرتم گرفت از موسیقی. بالاخره معمولا کسی متنفر نیست که، خوشش میاد به خاطری که خدا نهیش کرده راهش میکنه. میگفت که اصلا دیدم حال نفرت دیگه پیدا شد، جدی عرض کنه و یک عنایت که بکنن خیلی کار میشه. اینو حتما براتون مکرر شنیدید گفته شده و خود منم گفتم. یه کسی و خواستم یک عنایت که بکنن، این آقایی که این حرفاشون این چنینه، یکی سیزاش خیلی خوب بود، اون وقت اشعار جاهلیت رو میخون، رفاقا شدن که دیگه نمیخونه، اون شعر رو نمیخونه، اون شعر جاهلیت رو نمیخونه. و گفتن دیگه اون شعر رو نمیخونه؟ گفت بله. گفتن چی شده نمیخونه؟ گفت آقا از تعمیر، گفت حالا دیگه داشت قرآن میخونم، آقا از تعمیر من برخورد کردم فهمیدن صدات اینقدر خوبه، این شعر چی میخونی؟ شعر جاهلیت، شعری که مرثی اهل البیت بسیار عالی، مدح اهل البیت بسیار عالی، مدح خدا بسیار عالی معلوم. گفتم آقا اینا رو بلدم حفظم، خب قرآن حفظ نیستم، اینو که اینا رو میخونم. تا اینو گفتم حضرت یک جمله کنار گوشم فرمودن و رد شدن. تا رد شدن دیدم تمام قرآن رو حفظم، تمام قرآن حفظ. دیگه به برکت این کار مولا و من دیگه اونا نمیشه برانه میکنه. آقا هست امیر که یک اشاره شون این کاری میکنه که چی که یک جا قرآن رو با یک اشاره عزدت حفظ میشه. اون وقت آدم متوسط بشه که آقا عنایت کنین، لطف کنین، ما آخر دوست شما این عقب بوندیم، چنینیم، چنانیم. اون وقت یک عنایت که بکنن با یک نگاهشون همه کار میکنن، با یک اشارهشون همه کار میکنن. و امروز عرض من به ساعت مقدس مولا همینه. امروز روزیست که منسوب و مربوط به مولا همه هست و مربوط به حضرت فاطمه علیه السلام هست. بیبی هم همینطور یک عنایت بکنن چی میشه؟ خادماشون، کلفتهاشون، نوکرهاشون به جایی میرسیدن که یک درخواست از خداوند معجز آسا کار انجام میشده. دیگه حتما شنیدین تو بیابون داشتن میرفتن مکه جمعی برای زیارت بیت، یک کسی هم سوار شطوری که بود، شطورش خیلی ضعیف و لاغر و یه وضعیتی داشت و بهش یک کسی گفت که این شطور تو رو به مکه نمیرسونه، اینقدر ضعیفه. این زن هم ناراحت شد و دستشو به دعا بلند کرد که خدایا میگویند که این شطور من مرا به مکه نمیرسونه، خودت کمک کن. یک وقت دیدیم از گرد راه به استرای کسی رسید و سوار شطور است و یک شطور هم دستشو به این زن رسید، گفت بیا سوار این شطور بشو. سوار اون شطور شد و رفت و دیگه از مام جلوتر رفت، دیگه ندیدیمش تا مکه. مکه دیدمش، شناختمش، گفتم که تو کی هستی که اونجا دعا کردی اینجور مستجاب شد؟ گفت افتخار من اینه که دختر کسی هستم که او فزه خادمه فاطمه زهرا علیها السلام است. حالا ما میگیم بیبی خودتون میدونید که بالاخره دوستتون هستی، یا امیرالمومنین خودتون میدونید که اینجوری دوستتون هستی. ذره اعانت به ساحت قدس شما بزرگواران را به حقیقت برامون قابل قبول نیست و سخت متأثر و در رنج میفتیم و میدانید که یاد مسائبتون متأثرمون میکنه. نخ بنابراین درخواستمون اینه که عرض میکنیم به حق خدا بر شما و به حق خودتون و عظمت خودتون قسمتون بدیم. الان یه سلام خدمت امیر المومنین علی علیه السلام، انشاءالله به فیض میرسید. درخواستم اینه که آقا اون نگاه ولایتی و ولایی خاصی که وسیله رشد و تکامل و تصمیم گیری ها و فهمیدگی ها و اون چه که وسیله خیر و سعادتون بشود، الان به همه دوستانتون و به هممون عنایت بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابا الحسن یا المؤمنين
از آن زمان یا یعصوب الدین یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین یا ابا الحسن یا ابا الحسن از آن زمانی که مادر با نام شما به ما شیر داده محبتتون در وجود ما و احساس میکنیم به فضل خدا این نعمت بزرگ و واجدیم خدا رو شاکریم شاکر اینه که به حق امین محبت و ارادت قسمتون میدیم الان نظر لطفی به هممون مرحمت بفرمایید از اون زمان که شنیدم فمن یمت یرنی را هوای مرگ به سر دارمون لغت علی جان علی جان مگر که عالم امر از خاک کوی تو مولم که گشت موتن ارواهم طیبات علی جان خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم چه در حیات علی جان چه در ممات علی جان خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم چه در حیات علی جان چه در ممات علی جان آری آقا تا مسائب شما یادمون میاد متأثر میشیم رنج میبریم مخصوصا اون مصیبتی که قابل وصف نیست نمیشود توصیف کرد خوندنش هم مشکله یک مش رجاله ریختن میان خانه مولا امیر المؤمنین است آن شجاعت آن قدرت آن عظمت اما الان مصلحت نیست که شمشیر بردارند و حمله کنند نشونم دادن همون جا که بخوام میتوانم الان نابودت کنم اما مصلحت اسلام و مسلمین رو در اون وضع نمیبینم چه این که دیگه همه چیز نابود میشد به هم میریخ اون وقت چنون حضرت تحمل کردن که دیگه خودشون فرمودن صبرت و فل عین قضا و فل علق شجاع من این نمیخوام بگم که چی شد نمیخوام مصیبت تندی براتون خونده باشم اما بالاخره کار به جایی رسید لا اله الا الله ریختن میان خانه بازم اونی که رو دارم زد نمیگم باید یه حال هوای دیگری باشه تا عرض کنم اینقدر عرض میکنم بی بی نگاه کردن طرف قبر پیغمبر اکرم پدر بزرگوارشون گفتن بابا ببین چی کار بکنم ابتا Whoa.
از سامری رجل توبه و مال الناس نارونی بی حقیقت کل سید رسول تا نبی حقیقت کل سید رسول گر ما سوا شوند همه از علی جدا
علی جان
حق جانب علی بود و خلق باطلن حجت تمام گشت از این قول بهر ما قومی قدیری اند و گروهی سقیفه هشدار با که می روی و می روی کجا هرگز قدیر را به صدیفه نمی دهم هرگز قدیر را به صدیفه نمی دهم کن جنت اولا بود این دوزخ بلا بالله شکست با لگد این صدیف شد پهلوی دخت غافل سالار انبیا روز صدیفه شد به ظلم روز صدیف فاطمه شد پشت در فدا روز صدیف محسن زهرا شهید شد تیر جفا به غنجر اصغر گرفت جان شمشیری از صدیفه برون آمد و از آن فرق علی به دامن محراب شد دوتا روز صدیفه کرد ماوی سر بلند روز صدیفه پاره شده قلب مجتبا و نظامی گیم اللهم لن اول ظالم ظلم ظالم چی کردم مگه کسی باورش میشد؟ و خودشون گفتن مگه زهرا فراموش کرده مرگ باباشو، مطبخ خانشو روشن کرده؟ اما نه نه نه، دودی که ز خانه علی بود بلند، از مطبخ آن خانه نبود، از در بود. ها نمو 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 ویلا رسان. در دست ما غیره پس چرا خنجر بود؟ بر فاطمه فزه بود نزدیک، ولی نزدیکتر از خادم میخ در بود. امروز روز امیر المؤمنینه، عجب رزقی بهمون دادن، اجازه دادن برا سوز دل علی گریه کنیم، اش بریزیم برا آن علی گریه کنیم که سلمان میگه فرمود شما برگردید، من باید کنار قبر بمونم. فاطمه به امز وارش کرده امشب منو تنها نگذار. سلمان میگه برگشتم و تا صبح نخوابیدم، ای گفتم خدا امشب چه به سر علی میاد. اول صبح شدم گفتم برم یه سراغ از مولای مظلومم بگیرم، شب با بچه ها چجوری زر کرده، با قبر واتمه جی کرده. نزدیک خانه علی که رسیدم، دیدم صدای علی بلنده، یه جوری گریه میکنه، صداش تو کوچه ها پیچیده. خیلی تعجب کردم، هنوز ندیده بودم علی اینجوری گریه کنه. آمدم در خانه رو زدم وارد شدم، دیدم علی نشسته دو تا زانوشو بغل کرده. گفتم علی جان چرا اینجوری گریه میکنی؟ صدات داره تو کوچه ها میاد، روز وفات مادرت بودم اینجوری گریه نکردی، روز رحلت پیغمبر خدا اینجوری گریه نکردی، چرا داری داد میزنی گریه میکنی؟ فرمود سلمان، سلمان همه یه دل خوشی هم زهرا، همه یه عزدی هم زهرا بود. گفتم علی جان بچه ها کجا رفتن؟ اشاره به حجره در بسته کرد، گوشه در رو باز کردم، دیدم چهار یتیم فاطمه دستشون و گردن هم انداختن، دارن برا مادر ناله میزنن، آروم آروم گریه میکنن، ملاحظه حال پدر رو میکنن، بلند بلند ناله نمیزنن. کجا رفتیم امروز التماس دعا. انشاءالله ورم امیر المؤمنین رفتی مقابل ایوان با صفایش، یاد ای جلسه باش، ادهی از اهل دل و دوستان یه مرتبه به ذهنم آمد، انسان دیدن عزیزی بزرگی میره سراغ خانوادش رو میگیره، حالا احوال میپرسه، آی زائرو از آقا بپرسین حال همسرت چجوریه، آیا هنوز پهلوش درد میکنه، آیا هنوز صورتش کبونه،
وای وای وای
فداد بشم یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، خانه علی خلوت شده دیگه کسی به دیدن مولا نمیاد، بچه‌ی علی تنها تو خانه، دایی زینبش که بابا رو پاک میکنه، دایی حسن زبان میگیره. یه وقتی دن در خانه رو میزنن، بیبی زینب بلند شد، بمیرم برا بچه‌ات فاطمه جان، دید دختر کوچولوهای مدینه اومدن، همبازیهای زینب اومدن، یه نگاه صورت بچه‌های مدینه کرد، گفت برین دیگه سراغ من نیا، اما یه پیغامم برا مادراتون ببرین، به مادراتون بگین حالا دیگه راحت شدی، دیگه صدای گریه مادرم نمیاد. آی ای دختر همسا، یه برو تا سوی خانه، زینب دو سه روزش شده بانوی خانه، دیگه سجاده بابامو باید رد کنم. وای 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 یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، منو ببخشین اگه طول کشید، آخه امروز روز فاطمه و علیه، به خدا گریه برا شیعه سیر شدنی نداره، خسته شدنی نداره، اگه همه عمرمونو برا علی گریه کنیم کمه، اگه همه عمرمونو برا بی بی زار بزنیم بازم کمه، مگه از علی مظلوم تر تو عالم سراغ داری یا نه، مگه از فاطمه مظلوم تر سراغ داری، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. فقط یه جمله دیگه دعات کردم، وعده من شما حرم آقا حسین جان، خیلی مادر دوست داشت صدای قرآن خوندن تو بشنوه، یه شب گفت بابا دلم برا مادر تنگ شده، منو ببر کنار قبر مادرم، دستشو گرفت آروم آروم حرکت کرد، تا نگاهش افتاد به قبر مادر، پیفت آزد مادرم حسینت و اومده، اومدم برام قرآن بخوانم، مادر مادر مادر، هر دیدنی باز دیدی داره مادرم. دلم با زیر حسینش آمد بمیرم کنار تنور خانه خونی. وای 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 سر بریده حسینش رو برداشت به سینه گرفت ناله میزنه اش میریزه زن ساله خونی. میگه دیدم این خانم قد خمیده سر بریده رو برداشته هی میبوسد و به سینه میگیره حسین من کربلا رفتم تن بی سر تو دیدم اینجا آمدم سر بریده تو رو خاک زرا میبینم. یا عبدالله مرحوم کافی میفرمود این زن وقتی فهمید این سر سر حسین فاطمه رفت بالای باب خانه. اگه تو هم میخوای ناله یا حسین بزنی بسم الله صدا میزن زنهای همسایه بیاد امشب حسین زهرا مهمان منه یا حسین یا حسین. های جای مهمان نشنیدن از کسی کنج تنور مطبخ خولی دور گشت چرا بستر تو. درود خدا باد بر فاطمه بر این خانه و خاندانش همه. بر این خاندان تا قیامت سلام. در این خانه شد نور دانش بلند چون ام فرمودن مجلس جا نداره اما دو خط فقط به خاطری که تای ام نشده باشه. در این خانه شد نور دانش بلند از این خانه شد دود و آتش بلند در این خانه نابخردان پا زدند. وای 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 در این خانه سیلی به زهرا زدند در این خانه بودی برنجا من به دست مغیره نگاه حسن گفت من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد گردیده بود هم دست قنفذ با مغیره او با قلاف شمشیر او تازیانه میزد زهرا دشمن که خود تیر
ستم بر نشان زد یا زهرا. فیض بردیم از مهمان امام رضا جای غریب، یاد کنیم از خوشدل تهرانی چند بد مال ایشونه ها. دشمن چه خوب تیر ستم بر نشان زد، آتش به باب خانه شاه زمان زد. امام زمان رسایت الله سیدان سادات منو ببخشید، نیمی بسوخ از در بیت الولایه را، یا زهرا یا زهرا، نیمی بسوخ از در بیت الولایه را، نیمه دگر به پهلوی بانوی خانه زد، نیمه دگر به پهلوی بانوی خانه زد. در مجلس ما بیه بیبی مغیره را، چون مجتبا چنین سخن جردانه زد، کز بیش چشم من ببریدش خدای را، این بی حیا به مادر من تازیانه زد. یا زهرا
شما صدا رو خودتون استم بکنید، چی میکنید از یه حسین رو بگید بگید
سرمایه محبت زهرا دین من، من دین خیش را به دالم نمیدهم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. امروز بزم ماتم زهراست بهشت من، این نقد را به نسیه فردا نمیدهم. عزیزم جای آسم شما را بود به گودی قتلگاه، امیدوارم انشاءالله به زودی از نزدیک با میت از عطایت الله سیدان عرض ادب کنیم. و جا امر فرمودن یه بید حسین جان ای آب روی دو عالم، حسین جان ای آب روی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، خدا حافظ ای برادر زین، ای دادا خدا حافظ ای برادر زین، که جان دادی در برابر زینب، خدایا از این غم چه چاره کنم. کلمه دعا سرعت برنه در مقابل دجمن، سرعت برنه در مقابل تبلان، تنت مونده زیر سم زدورا، حسین حسین.
اسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، جو شما خودتون یا الله کنید. بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف بالمرضى والمجروحين وارحم به الموتى والشهداء. إلهنا وفقنا لما تحب وترضى. بار پروردگارا بهره ما را از این ماه مبارک عزیز وافر بفرما. توفیقاتمون در انجام وظایف مختلفمون زیاد گردان. خدایا همه گذشتگانمون از این محفل بهره مند بدار. با اولیاءت پروردگارا ستمکاران ذلیل فرما. مظلوم ها نصرت فرما. جمع و جامع و کشورمون از آفات محفوظ بدار. حسن عاقبت به هممون کرامت فرما. به نبی و آله و عجل الله.